جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. تأکید رئیس جمهور بر ارتقاء معیشت مردم. آقای پزشکیان: از شرایط کنونی با همدلی عبور می کنیم. اساتید دانشگاه وارد میدان عمل شوند. پیگیری حقوق ملت ایران و متعهد کردن آمریکا به اجرای تک تک بندهای تفاهم خاتمه جنگ در دستور کار هیئت مذاکره کننده ایرانی در سوئیس. هشدار آقای قالیباف به دولت مردان آمریکا: مراقب اظهار نظرهای خود باشید. نیروهای مسلح ما آماده اند تا به نحوی دیگر پاسختان را بدهند. دستگاه‌های اجرایی زیر ذره‌بین مصرف انرژی. ادارات پرمصرف با محدودیت برق مواجه می‌شوند. و پشتیبانی یک ایران از تیم ملی فوتبال. یوزهای ایرانی تا ساعتی دیگر به مصاف شیاطین سرخ اروپا می‌روند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با خبرهای ساعت 21 از رادیو ایران. رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با بیان اینکه امروز هماهنگی و همدلی میان تمام بخش‌ها و ارکان کشور استثنایی و بی‌نظیر است گفت: اگر پیروزی میدان در دیپلماسی تثبیت شود، افتخار آن برای تمام ملت ایران و رهبری عالی قدر خواهد بود. آقای پزشکیان با تاکید بر تقویت معیشت مردم و امنیت اقتصادی افسود: افزایش مبلغ کالابرگ و توجه ویژه به معیشت مردم دستور کار دولت است. رئیس جمهور در این نشست از همراهی و همدلی رؤسای قوای مقننه و قضاییه در به نتیجه رسیدن و پیروزی در میدان تشکر و قدردانی کرد. رئیس جمهور در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تاکید کرد سیاست‌های بانک مرکزی باید در راستای کنترل تورم باشد. رئیس کل بانک مرکزی هم از اجرای سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز خبر داد. وزیر اقتصاد هم تصریح کرد تا کنترل ترازنامه بانک‌ها رخ ندهد، کنترل تورم محقق نخواهد شد.
تصور این که ما 5 سال، 6 سال، 7 سال همچنان در تورم‌های 50-60% یا 40% بمونیم، برای من به عنوان انسانی که توی کشور زندگی میکنم خیلی سخته.
افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی دو چالشی که امروز محور اصلی 33 همایش پولی و بانکی بود.
تورم یعنی فشار به محرومین، به حاشیه‌نشینان، به بازنشستگان، به پیران، به فقیران، به بیکاران.
رئیس جمهور با تاکید بر نقش بانک‌ها در اقتصاد، جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه و هدایت منابع مالی به سمت تولید را از مهم‌ترین راهکارهای کنترل تورم دانست و گفت:
بانک‌ها هستند که میتونن نظر پول خلق بشه و پول رو به جای تخصیص بدن که توسعه است. ما هم تو دولت وظیفه‌مون اینه که خودمون رو جمع جور کنیم. یعنی با کار پول به وجود میاد، نه با خلق پول کار به وجود بیاد.
تورمی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ سالانه اش به 53% رسیده.
بانک مرکزی علی‌رغم این که منتظر این شرایط نمونده و سیاست‌های پولی خودش رو شروع کرده و خوبه، من اولین بار اینجا اعلام می‌کنم که ما در ایام جنگ تا امروز 4.5 میلیارد دلار ارز در واقع ذخیره کردیم
و تلاش برای مهارش نیازمند پیش شرط‌هایی همچون مدیریت ترازنامه بانک هاست.
اگر کنترل نقدینگی، کنترل رشد پای پولی، کنترل ترازنامه بانک ها اتفاق نیفته، قطعاً و یقیناً کنترل تورم محقق نخواهد شد.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، اعمال سیاست هایی همچون اجرای تامین مالی غیر تورمی زنجیره تولید و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، بلاط الکترونیکی و ظرفیت بازار سرمایه تا حدودی می تواند اسب سرکش تورم را کنترل و چشم‌اندازی برای سرمایه گذاری در کشور فراهم کند.
به گفته یک کارشناسان، اقتصاد ایران بیش از هر زمان نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند نقش راهی منسجم برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
مذاکرات چهار جانبه ایران، آمریکا، قطر و پاکستان که بعد از ظهر امروز در سوئیس آغاز شده بود، پس از 80 دقیقه برای تنفس و مشورت‌های داخلی متوقف شد. آقایان قالیباف، عراقچی و همتی از ایران در این مذاکرات حضور دارند و ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده دارد. مذاکرات در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در هتل بورگنشتوک سوئیس برگزار شده است. بنابر اعلام خبرگزاری صدا و سیما، برخلاف اخبار برخی رسانه‌های خارجی، هیچ مذاکره‌ای در این گفتگوها انجام نشده و مذاکرات متمرکز بر تحقق ماده 13 تفاهم اسلام‌آباد با اولویت موضوع لبنان بوده است. اما نکته مهم این که آقای قالیباف در پاسخ به لفاظی رئیس جمهور آمریکا یادآور شد چرا با خودشان فکر نمی‌کنند که اگر تهدیدهایشان نتیجه داشت به استیصال امروز نمی‌رسیدند. رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان به دولت مردان آمریکا هشدار داد بهتر است مراقب اظهار نظرهای خود باشند. نیروهای مسلح ما آماده اند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هرچه حرف بزنند، این ماییم که عمل میکنیم.
زبان بدن معاون رئیس جمهور آمریکا نشان میدهد احتمالاً اینجاست که به او گفتند هیئت ایرانی در اتاقی که قرار است از توافق یک نمایش روی صحنه بسازد حاضر نمیشود. برنامه تغییر کرد. جی‌دی ونس بدون حضور هیئت ایرانی در اتاق گفتگو با چیزی شبیه کنفرانس خبری در جمع خبرنگاران حاضر شد. در این فرصت از آنچه به عنوان معیار راستی آزمایی توقف جنگ مطرح است پرسیدم.
Are you ready to stop genocide in Lebanon? As you know, your alignment.
اینکه چقدر آماده اید نسل کشی در لبنان را متوقف کنید، چرا که مسئله اصلی این است.
خانم، من فکر میکنم ترامپ و آمریکا بیشتر از هر دولت دیگری در جهان برای متوقف کردن درگیری در لبنان تلاش کردند. صلح هرگز آسان نیست. صلح همیشه نیازمند کمی تلاش است، همیشه نیازمند کمی دادن و گرفتن است. اما ترامپ متعهد است که نه تنها به صلح بین آمریکا و ایران، بلکه به صلح منطقه‌ای متعهد است.
پاسخ گرفتم، اما مبهم و کلی و بدون اشاره به حمایت‌های سیاسی، مالی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی و همدستی آمریکا در این جنگ افروزی و نسل‌کشی. با خروج خبرنگاران، هیئت ایرانی وارد اتاق گفتگوها شد و مذاکرات قبل از تنفس اولیه 80 دقیقه طول کشید.
ما دیدار بسیار خوبی با مسئولان ایرانی داشتیم. گفتگوی بسیار مؤثر و سازنده بود. ما دو کشور برادر هستیم و برای صلح و رفاه در منطقه با یکدیگر همکاری میکنیم. انشاءالله.
خیلی خوب.
آنچه تا اینجا کاملا روشن است، اینکه تمرکز اصلی گفتگوها بر توقف جنگ در همه جبهه هاست، با تمرکز بر مورد اخیر یعنی لبنان و درباره مسئله هسته‌ای گفتگو نشده.
نقش دانشگاه، وحدت ملی و ظرفیت نخبگان در حل مسائل کشور محور همایش 26مین سال روز تشکیل بسیج اساتید بود. همایشی که در آن یاد شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم گرامی داشته شد.
26مین سال روز ملی تشکیل بسیج اساتید امسال در سال روز شهادت شهید مصطفی چمران برگزار شد. مراسمی که رئیس جمهور در آن با اشاره به نقش جامعه نخبگانی بر ضرورت حضور دانشگاه‌ها و استادان در متن حل مسائل کشور تاکید کرد.
میگیم آقا اساتید دانشگاه به جای اینکه تو نشستن بیان تو میدون. هر شهری اقتصادش مشکل داره، هر محله‌ای مشکل داره، بشینیم یه جا رو بگیم این بسیج این قسمت شما، میریم حلش میکنیم.
رئیس جمهور در این مراسم دانشگاه، استاد و نیروی فکری را بخشی از مسیر تصمیم سازی و حل مسئله دانست. ظرفیتی که در عبور از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نقشی تعیین کننده دارد.
من باورم اینه که با بسیج میشه مملکت رو درست کرد. اون بسیجی که در اول انقلاب بود و مملکت رو به اینجا رسوند. ما به دنبال عزت سربلندی ایرانمون هستیم، اسلاممون هستیم، دینمون هستیم. این که میگم مسجد محور بکنیم، برای اینکه معتقدم مسجد باید پایگاه اصلی مردم بشه و پناهگاه بشه.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با تاکید بر ضرورت وحدت و همافزایی، نقش دانشگاه‌ها و مجموعه‌های علمی را در همراهی با مسائل کشور مهم ارزیابی کرد.
استاد بسیجی باید نقش خودش و سهم خودش در جنگ نشان بده، با تبعیت از هدایتگری‌های رهبر عزیز و راهبری ها و رهنموده هایی که دارن، باید همه بخش های مختلف دولت رو در حل مسائل کشور کمک کنیم، یاری کنیم.
در بخش پایانی این مراسم از خانواده فرماندهان و استادان شهید در جنگ تحمیلی دوم و سوم قدردانی شد.
پهلوگیری نخستین کشتی کانتینربر ایرانی پس از رفع محاصره دریایی. محموله این کشتی انواع کالاهای وارداتی ثبت سفارش شده است.
پس از رفع محاصره دریایی، نخستین کشتی کانتینربر ایرانی در بندر شهید رجایی بندرعباس پهلو گرفت.
شما از به 70 میتونید عملیات آغاز کنید.
عملیات تخلیه این کشتی پیش از ظهر آغاز شد با کانتینرهای حامل قطعات خودرو.
کشتی در حال حاضر 2915 تا تخلیه داره، 3160 هم تخلیه که 339 دستگاه کانتینر تخلیه شده تا الان.
واقعه‌های عملیاتی هم برای تخلیه و بارگیری انواع شنبرها در بندر شهید رجایی بندرعباس آماده خدمت رسانی هستند.
دو گنتری برای این شناور تعریف شده که ما از بی 70 و بی 34 تخلیه رو شروع کردیم.
تریلی ها و کشاندی ها نخست کانتینر های تخلیه شده را به انبار ها انتقال می دهند.
چی بار زدی کجا می برید؟
کانتینر از شناور برای محوط سینا.
همزمان کشتی های دیگری هم در راه بنادر کشورمان هستند، از نفتکش تا فلبر.
یک فرونده دیگر در لنگرگاه لنگر انداخت از حدود 2 مایلی اینجا در بندر شهید رجایی. این کشتی صبح فردا به محوطه بندری میرسد.
تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و ارسال آنها به همه کشور در اولویت خدمت رسانی در بندر شهید رجایی بندرعباس است.
همزمان با واردات کالا، صادرات هم از مرزهای دریایی آغاز شد. نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت نخستین کشتی‌های حامل بارهای صادراتی به مقصد امارات و قطر حرکت کرد. صدرالدین نیاورانی:
از بنادر جنوبی کشور بندر لنگه بارگیری‌هایی رو داشتیم برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. به حمدالله بازارهایی که بسته شده بود الان باز شده. ما الان صادراتمون رو به کشور امارات، کشور قطر شروع کردیم از طریق شناورهای تجاری مثل لنج‌ها و وسایلی مانند لندینگ کراپ‌ها که اولی محموله، یک محموله 16 تایی، یک 18 تایی به طرف کشور امارات کانتینرهای یخچالی حرکت کردن و بارها رسیدن و بازار آمادگی ورود کالا ایران رو داشت. بازار سنتی ما هستن.
رئیس جمهور در نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ممنوع شدن توسعه صنایع آببر در مناطق دارای تنش آبی گفت نباید مجوز توسعه صنایع آببر در مناطق کم آب کشور صادر شود. آقای پزشکیان همچنین بر ضرورت تدوین تصویر دقیق از توسعه سامانه‌های هوشمند پایش محیط زیست اشاره کرد و پیش نیاز هر گونه تصمیم گیری مؤثر در حوزه محیط زیست را احصاء دقیق وضع موجود منابع طبیعی و زیست محیطی کشور دانست. رئیس جمهور با اشاره به ضرورت جایگزینی نظارت برخط بر منابع طبیعی به جای اعمال مدیریت پس از تخلف هم بر بهره‌مندی از فناوری‌های نوین برای پیشگیری از تعرض و تخریب منابع طبیعی تاکید کرد. آقای پزشکیان استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و متخصصان محیط زیست در فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری را ضروری خواند و گفت کشور نیازمند مطالعات آینده‌نگر درباره نحوه بهره برداری از منابع معدنی و طبیعی است. معاون اول رئیس جمهور در نشستی با حضور هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران از همراهی بخش خصوصی در مدیریت شرایط جنگی قدردانی کرد. آقای عارف تاکید کرد بخش خصوصی باید در دوران پساجنگ نقش پررنگتری در توسعه اقتصاد، علم و فناوری ایفا کند.
در ابتدا رئیس اتاق بازرگانی از برخی مشکلات اعضا و راهکارهای پیش رو برای حل آنها گفت.
به تمام رسالت خودمون برای بنگاه‌های اقتصادی را خبر.
در این برنامه برخی فعالان اقتصادی راهکارهایی داشتند برای دوران پسا جنگ، برای رشد و شکوفایی هرچه بهتر اقتصاد کشور.
مسیر رشد از بنگاه‌های کوچک به بزرگ شکل نمی‌گیره.
وارد کننده که نیاز کالای اساسی در واحد تولیدیش داره به سهولت نمیتونه ارز دریافت کنه.
توجه داشته باشین در جایگزینی به فعالیت لوجستیکی دریایی ما چه مسیرهایی رو میتوانیم استفاده بکنیم.
آقای عارف هم پس از شنیدن این صحبت ها با اشاره به دوران جنگ تحمیلی سوم گفت اقدامات بخش خصوصی در آن دوران مایه عزت ملی بود.
ما هیچ نگرانی نداشتیم که اگر کالایی هم مثلا در یک بخش یا هلدینگ دولتی هم موقع کم بشه به اتکای بخش خصوصی. همشون اومدن میدان.
آقای عارف در ادامه تاکید کرد تنگه هرمز ثروت ملی ماست.
به خاطر سخاوتی که فرهنگ ایرانی و ایرانی داره ما مدتی این ملکمون رو در اختیار همه گذاشته و هر جور میخوان استفاده کنن. حالا که میخوان خودمون استفاده کنیم، همسایه ها و کسانی که مجانی استفاده می کردن مدعی شدن یا اشاره کابل ها کردن. شما هر نوع ترانزیتی باید حق ترانزیت بدید و بگیریم. میگه اوورفلاد نمی گیریم، هواپیما میاد از فضای یک کشوری میره پول می گیرن. در سرزمین ما کابل خاموندن، ما هم حفاظت کردیم. در گذشته که یادمون نرفته خود شما هم باش رو برو بودید می خواستیم استفاده بکنیم، گفتن دیگه ظرفیت نداریم، برید با کشورهای جنوب خلیج فارس یا جای دیگه یه سهمی بگیرید با قیمت چند ده برابر.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحریم‌های آمریکا طی سال‌های گذشته گفت آنها خودشان هم می‌دانستند ما هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده‌ایم.
مسئله‌شون فناوری هسته‌ای بود. الان هم ببینید تحریم‌هایی که کردن اصولاً بیسش بیس علم و فناوری بوده. کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای به بسم الله بود، شروع میکردیم تا آخر باید میرفتیم، چون ولی دیکتاتورها و استبداد سیری پذیر نیست.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسات نظارتی با حضور وزرای اقتصاد و صمت، شرایط اقتصادی، پایداری زنجیره تولید و آخرین وضع روند بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی را بررسی کردند. نایب رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور جلسه مجازی صحن تاکید کرد مجلس دوشادوش ملت مبعوث شده پیگیر تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب در یادداشت تفاهم‌نامه خاتمه جنگ است.
تأکید مجلس شورای اسلامی در نسب العین قرار دادن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تفاهم نامه خاتمه جنگ. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس که به صورت حضوری و مجازی برگزار شد در نطق پیش از دستور خود اعلام کرد
مجلس شورای اسلامی خود را متعهد می داند تا بر پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت که پذیرش تفاهم نامه امضا شده منوط به تأمین آن شروط بوده است تأکید نماید. اوامر رهبر حکیم و مقتدر انقلاب اسلامی بر همه ما واجب الاطاعه است. به ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دوشادوش مردم مبعوث شده بر تحقق این اوامر نظارت خواهیم داشت.
وزیر صمت نیز که برای ارائه گزارش از اقدامات انجام شده این وزارتخانه در بخش‌های مختلف در زمان جنگ و پس از آن در این جلسه حضور داشت اعلام کرد تولیدی کشور در مسیر صعودی قرار گرفته است.
ما برای رشد تولید و تداوم پایداری این موارد رو برای احیا انجام دادیم. تأمین مالی به منظور احیا، بازسازی و نوسازی صنایع، تدوین بسته‌های حمایتی، تسهیل سیاست‌های تجاری، ارزی و گمرکی. ما به صورت یک سبرگی به بانک مرکزی سیاست‌های تجاریمون رو در اردیبهشت ما، اول اردیبهشت ما اعلام کردیم.
امروز همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی که مدیران عامل بانک‌های دولتی هم حضور داشتند به بررسی آخرین وضعیت امنیت بانکداری الکترونیکی در کشور پرداختند.
بعد از جنگ 12 روزه هم وزارت امور اقتصاد دارایی هم بانک مرکزی با توجه به اتفاقاتی که افتاد موضوع امنیت سایبری و امنیت شبکه بانکی رو توی یکی از کارهای با اولویت بالا قرار دادیم.
با توجه به حمله اخیر به نظام بانکی ما، حمله سایبری که 4 بانک ما رو بهش آسیب زد، جلسه امروز برگزار شد این حمله وقتی که اتفاق افتاد، 4 بانک ما که سیستم بانکداری مرکزیش نزد شرکت خدمات انفورماتیک بود، خدماتشون کاملا متوقف شد. ولی با توجه به پیشبینی هایی که در جنگ 12 روزه صورت گرفته بود، سیستم های جایگزین، سیستم های پشتیبان که صورت گرفت، برخی از این خدمات عین واریز به حساب های بانکی، برداشت از حساب های بانکی، نقل و انتقال به صورت کارت و غیره انجام شد، اما در برخی از بخش ها عین تسهیلات، عین تضامین و عین چک مشکل وجود داره. جلسه‌ای که امروز برگزار شد این که هر چه سریع‌تر این خدمات باقی مانده به سیستم برگردن.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب تاکید کرد ایران از ظرفیت‌های به دست آمده در تنگه هرمز عقب نشینی نمی‌کند. آقای مخبر با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای حاصل از تحولات اخیر در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد و ظرفیت‌های راهبردی این آبراه عقب نشینی نخواهد کرد گفت، سالها از ظرفیت بزرگ تنگه هرمز غفلت شده بود، در حالی که این منطقه امکان تاثیرگذاری قابل توجهی بر اقتصاد جهانی در اختیار ایران قرار داده است. مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب همچنین با تاکید بر اینکه ایران در چارچوب سازوکارهای حقوقی و بین المللی به دنبال اصلاح برخی قواعد حاکم بر تنگه خواهد بود و از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای صیانت از منافع ملی استفاده می‌کند، یادآور شد هر کشوری که در مسیر اقدامات ضد ایرانی حرکت کند یا منافع ملت ایران را نادیده بگیرد با هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی اقدامات خود مواجه خواهد شد. ملی پوشان فوتبال ایران امشب در گروه J و در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 از ساعت 22:30 به مصاف بلژیک می رود. داریو هررا آرژانتینی قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پیش بازی گفت نسبت به بازی گذشته تغییراتی خواهیم داشت تا مشکلات بازی قبل را برطرف کنیم. امیر قلعه‌نویی افزود در بین این دو بازی به لحاظ ذهنی و آنالیزی کار شده است.
تیم بسیار بزرگیه، تیم قابل احترامیه، خیلی موقع تو رنکینگ هم فکر میکنم تیم اول دنیا یا جز تیمای اول دنیا بوده، ولی واقعیت فوتبال موقعی که داور سوتو میزنه و ما هم یه برنامه هایی داریم.
امشب در اجتماع مردمی خیابانها نیز بحث فوتبال داغ بود.
در اجتماعات شبانه کسی رو پیدا نکردم که به برد تیم ملی فوتبال کشورمون فکر نکنه.
بازی ایران جنجم میشه.
من به دلم افتاده ایران یکیش بلژیکو میزنه.
2-0 میبره.
یا یکیش یا یکی یک.
من فکر کنم مساوی میشه ولی ان شاء الله ببره.
میگم 3-2 ایران میبره.
شاید 2-1.
به نظر من یکیش میبره.
بازیکنامون انتظار برد داریم.
ما حداقل امتیازو میگیریم.
اگرم باختیم اب نداره، خواست خدا بوده. اونا تلاش کردن.
ما برنده ایم 100%.
این همین که حضور پیدا کردیم یعنی ما برنده ایم. خیلی دوست دارم ایرانو، خیلی دوست دارم.
ایرانی وقت نمیده.
عاشقان خاک تو هستیم.
به برد فکر میکنیم؟
اصلا ببین داری تهاجمی بجور فکر میکنیم به قضیه.
جبهه نظامی که پیروز شدیم تو جبهه ورزشی هم حتما پیروز میشیم.
اونا افتخار ما هستن، سعی و تلاششون رو دارن میکنن، ما هم پشتشون هستیم.
دا قوت برن، ما همه دعاون پشتشونه، ایشالله که برنده برمیگردن.
دعای همه مردم ایران مخصوصا امام حسینی ها پشت راهتونه.
ایشالله که بهترین خودشون رو تو زمین بذارن، ما مردم که پشتشونیم و براشون دعا میکنیم.
امیدوارم که بچه تیم ملی ما دل ملت ایران رو شاد کنن در این شبهای حماسه و شور.
آینده نام نامی ایران.
کلن این باج ندادن توی ذات ما ایرانی هاست.
چرا ایرانی جماعتش وقت باخت نمیشه؟ به خاطر اتحادش، به خاطر وحدتش.
من برنده به دنیا اومده.
اصلا به باخت فکر میکنین شما ایرانی ها؟
آره به باخت فکر میکنین که چطوری تیم مقابل ببازه.
حالا وقتی پای وطن و حقوق ملت ایران وسط باشه اصلا باج نمیده.
برای چی باید باج بدیم؟
ایرانی تلاشش رو تا بوده انجام داده.
ایرانی تو خونشه، تو رگشه، از هزاران سال بیشتر الان
هیچ وقت به زیر بار ظلم نرفته.
چون ریشه داره.
از همون اولش زیر بار ظلم نرفتی. زیر بار حرف زور نرفتی.
آقای شهیدمون به ما یاد داده فقط به برد فکر کنیم.
مکتب ایرانی، مکتب امام حسینه.
خلاصه ایرانی جماعت به این راحتی ها امتیاز نمیده و اگر بخواد دشمن زیاده خواهی هم بکنه در برابرش بیسته. این حرف مردم ایرانه.
ما جز سربازی این آقا.
ادامه خبرها از رادیو ایران. از ابتدای سال تاکنون برق 500 اداره پرمصرف فقط در شهر تهران قطع شده است. طبق مصوبه هیئت وزیران، ادارات در کشور به منظور مدیریت مصرف حداکثری باید مصارف خود را در مقایسه با سال 1403 کاهش دهند. در غیر این صورت با قطعی برق روبرو می شوند.
امروز 62 سازمان کشوری و استانی مشمول قطع برق میشن با توجه به عدم رعایت دستورالعمل‌های مدیریت مصرف.
هوا که گرم میشود، ادارات موظف به کاهش مصرف برق در ساعت‌های کاری و پس از آن هستند. باید وسایل سرمایشی خود از ساعت 12 به بعد خاموش کنند و اگر از این قوانین پیروی نکنند، برق آنها قطع میشود. مثل این ادارات.
اگر بخوام اشاره بکنم به مهمترینشون، میتونیم به مرکز تمایشی شرکت نفت، سازمان میراث فرهنگی، شرکت مخابرات ایران، سازمان زمین‌شناسی، شهرداری منطقه 4، سازمان بهزیستی و عمران شهر تهران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی، موزه جواهرات بانک مرکزی و همچنین شرکت نفت فلات قاره اشاره بکنم.
مصرف برق مشترکان پرمصرف با استفاده از کنترل هوشمند به صورت برخط پایش و مدیریت می شود.
اطلاعاتی که ملزم می‌فرمایید مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هست. این مشترک باید ساعت 13 اینجا مصرفش رو نسبت به مصرف اوج همین روز 70% کم بکنه، یعنی بعد مصرف مشترک تو این ناحیه قرار بگیره. علاوه بر اینکه این اتفاق نیفتاده، مصرف تا ساعت 17 بعد از ظهر هم ادامه پیدا کرده. توی ساعت اداری، یعنی این بازه از ساعت 7 تا ساعت 13 هم ایشون باید مصرفش رو 30% کاهش بده، یعنی این خط سبز باید توی این هلوهوش قرار بگیره که این اتفاق هم نیفته. در نتیجه ما با اخطار قبلی امروز موظف بودیم که این مشترک رو مورد مدیریت اضطراری بار قرار بدیم. برق مشترک رو ساعت 12 قطع کردیم و وصل مجدد برق منوط است به اعطای تعهد کسبی مبنی بر رعایت ضوابط مدیریت بار سال 1405.
مسئولان وزارت نیرو میگویند همچنان مصرف برق ادارات روزانه رصد خواهد شد. اساس مصوبه هیئت وزیران، ادارات موظف هستند در ساعت کاری مصرف برق خودشون رو 30% در مقایسه با سال 1403 کاهش بدن.
پل حمیری، بزرگترین پل فلزی سیستان و بلوچستان، در قصر قند به بهره‌برداری رسید. این پل با طول 270 متر و 6 دهانه 45 متری و با اعتبار 500 میلیارد تومان یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه برای دسترسی ایمن و پایدار به مسیرهای ارتباطی محقق شده و انتظار می‌رود نقش مؤثری در کاهش مشکلات ناشی از سیلاب‌ها و توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان قصر قند داشته باشد.
پل رو که امروز توفیق داشتیم، البته سومین پل هست که تا این دو روز داریم به بهره برداری می‌رسیم، بسیار مهمه. بزرگترین پل فلزی هست که داره انجام میشه برای ارتباط دو طرف رودخانه کاج و روستای حمیری و البته 12-13 روستای دیگه که خب جمعیتی هلوش 10,000 نفر رو در بر میگیره و منابع بسیار خوبی عزیزان هزینه کردن. تنها خود پل نیست، راه‌های دسترسی پل هست و اثر بسیار مهمی رو در توسعه منطقه خواهد داشت، منطقه که عمدتاً مردم عزیزمون کشاورز هستن و برای خدمات رسانی نیاز به راه دارن که با همت همه این جمع و عزیزان به بهره برداری رسید.
وزیر جهاد کشاورزی از بررسی طرح پرداخت یارانه نان به مردم به صورت کالابرگ خبر داد و گفت امسال بیش از 500 همت صرف خرید یارانه گندم می شود که پرداخت آن به مردم به نفع مردم و کشور است. غلامرضا نوری.
اون چه که ما از دی ماه گذشته تجربه داریم بر بحث اصلاح نحوه پرداخت اون یارانه ارز ترجیحی، دیدیم اون چه که به کارت و به حساب کالابرگ افراد و خانوار واریز میشه دقیق ترین شکلی هست که میتونه این یارانه رو به دست مردم برسونه. خارج از اون هر فرایندی رو طی بکنه، هر چنگ تحت نظارت باشه، هر چنگ تحت کنترل باشه، بخشی از اون به هدر میره و انحراف پیدا میکنه. بنابراین ما معتقدیم در دولت که نزدیکترین راه برای این که این تا ریال آخر این یارانه ها به دست مردم برسه، در انتها و در حساب کالابرگ مردم هست. به خاطر همین